اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دو تا آیه در این زمینه داره و مهم. ان الذين قالوا ربنا الله، رب رو عرض کردیم یعنی قانون‌گذار جهان. جهان بر اساس قانونی که او گذارده می‌گردد. انسان بر اساس قانونی که او گذاشته رشد میکند. هر درختی در عالم اینجوریه، هر آبی حرکت میکنه طبق قانون او، هر بادی میوزد طبق قانون او. او از ما میخواهد که ما هم طبق قانون او عمل کنیم. همه جهان به قانون اوست، همه جهان، ذره ذره، ذره ذره های بدن شما هم طبق قانون او. هر سلولی نصف میشه طبق قانون اوست، رشد میکنه طبق قانون اوست. میگن خودت هم، چشمت هم، گوشت هم، دستت، پات هم، جایی که در اختیار خودته، این هم طبق قانون باشه. الذین قالوا ربنا الله، کسانی که قبول میکنن که قانونگذار جهان الله هست و بر این استقامت میورزند. این خیلی حرفه خوبیه. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی، هیچ ترسی برای اینا نیست، هیچ اندوهی برای اینا نیست. همه ترس ها و همه اندوه ها برداشته می شود از این گونه انسان ها. آیه دومش، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر آنها نازل می شود. با چی؟ با همون پیام، الله تخافوا ولا تحزنوا، دیگه نترسی. از اون روزی که فرشته میاد، برای این بستگی داره به درجه اینکه این چقدر زیر بار قانون خدا رفته. به مقداری که زیر بار قانون خدا رفته، هرچی بیشتر اونا زودتر میان. فرشته هایی که پیام نترس، قصه نداشته باش، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت باد شما را، بشارت باد شما را به اون بهشتی که وعده کرده شده اید. یک گوشه از بهشت رو قرآن داره. قرآن می فهم مثل الجنت التي، مثلش اینست که گفتیم نهر جاریه، درخت ها چجوره، اینا مسئله. واقعیت شو ببینیم، اینه غیر از این حرف هاست. اینا هست، اما یه چیز دیگه است. یعنی درخت زنده است، آب زنده است، سنگریزه ها زنده است، همه چیز در عالم آخرت زنده است. این فرق میکنه با سنگریزه ای که زیر دست پای ما مثلا یه وقتایی له میشه و مرده است و روحی نداره، با درختی که روحی نداره به یک معنا. برگاش روح نداره، من میکنمش، نمیتونه مقاومت کنه. مثلا اون درختش زنده است، میوه های درختش زنده است، پرنده های که روی درختش می نشینن، پرنده های آوازخانش زنده، همه زنده است. اون عالم همش زنده است. چه جوریه نمی فهمیم، باید بریم انشالله ببینیم. تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا و بشارت باد شما را به اون بهشتی که گفتیم، خبرشو بهتون دادیم، هی پیغام گذاشتیم تو قرآن، آقا مواظب خودت باشی جات بهشته، اگه مواظب خودت باشی، مواظب خودت باشی آزاد زندگی نکنی، طبق قانون عمل کنی، چشم یه قانونی داره دیگه، یه قانونی برای سلامتش هست. میگن مثلا دست آلوده به چشم نمالید، یه قانونیه. توی کرونا میگفتن مواظبت کنید که دستتون رو اگر با مواد بهداشتی نشستید به چشم نزنید، قانونه. یه قوانینی هم طبق دستورات الهی داره. آقا هر جایی رو نگاه نکن، هر جایی رو نگاه نکن، هر فیلمی رو نگاه نکن، هر عکسی رو نگاه نکن، هر مقاله رو نخون، هر کتابی رو نخون. من یک کتاب خوندم، حالا زمان نسبتاً جوانی، هنوز آثار بدش هست، شاید 20 سال بیشتره. خب شما آزاد نیستی، من آزاد نیستم هر چیزی بخونم. اگه خوندی یه اشکالی توش بود که نتونستی حلش کنی، خود مسئولی. خدایی نکرد آدم با اشکال لحظه آخر عمرش با اشکال از دنیا بره، معلوم است چی میشه. شاید ببرنش اون ور. قانون، قانون یعنی کسی که پای قانون خدا وایسه، بایسته، استقامت ببرسه، استقامت ببرسه. این با اون آیه دیگه، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند. عرض کردم کسانی که ایمان آوردند یعنی کسانی که گناه نمی کنند. کسی که ایمان آورده زبونش آزاد نیست، چشمش آزاد نیست، فکر و خیالش آزاد نیست، نمیتونه بیچینه نقشه بکشه برای مردم، لباس پوشیدنش آزاد نیست، غذا خوردنش آزاد نیست، همه این چیزا آزاد نیست، همه که به قانونه. الله ولی الذین آمنوا، کسانی که اینجور حرف گوش کن باشن ولیشون خداست. عرض کردیم که یا ولی آدم شیطانه یا ولیش خداست. اگر ولی آدم خدا باشه، خدا می افزاید بر وجود شما. حالا آیه رو براتون عرض کنم، می فهمد لئن شکرتم لازیدنکم. آیه رو دیگه تقریبا هممون بلدیم، لئن شکرتم لازیدنکم. آیه میگه که اگر شکر بکنید شما را زیاد میکنم، نه نعمتتون رو، نه لازیدن، نه نعمت ها رو بر شما، شما رو زیاد میکنم. اگه حرف گوش کنی شما رو اضافه میکنم، شما رو زیاد میکنم، شخصیت شما اون وقت رشد میکند. آقا ما احتیاج داریم، یه روزای سختی هست در پیش که اونا احتیاج داره به یک شخصیت که آدم بتونه تحمل کنه. زلزله که در مقدم قیامت اتفاق میفته، حوادثی که در مقدم قیامت اتفاق میفته، میفهمد که مادر بچهش رو یادش میره. مادر که بچهش به بغلشه، بچه رو به بغل خودش میفشاره، تو خطر و مواظبت هست خودش نمی کنه، مواظبت هست بچهش میکنه. که معمولا اینجوری دیگه، مادرها در خطرات معمولی مواظبت بچه‌شون رو میکنن. قیامت، قیامت ها انقدر هولش بزرگه، ترس و خوفش زیاده، که مادر بچه‌ش رو رها میکنه. اونا برای کسی که حرف گوش کرده، حرف رو دقیق گوش کرده نیست. ببینید ان المتقین فی مقام امین، یه اتاق امن میگفتن در ساختمون ها یه اتاق امن ساخته بشه که اگر خطری برای ساختمان پیش آمد، مثلا زلزله ای شد، همه اهل ساختمون برن تو اون اتاق، اون دیگه هیچ خطری توش نداشته باشه. یه اتاق امنیه، ان المتقین فی مقام امین، کسانی که مواظب خودشونن خیلی جدی، اینا توی اتاق امنه، هیچ خطری بهشون متوجه نیست. اینجا چی فرمودن؟ فلا خوفون علیهم، ترس یعنی ترس از آینده است، خوف از گذشته، چی؟ حزن از گذشته است، من در گذشته کاری کردم قصهش مونده، آینده نمیدونم چه خبره، بنابراین میترسم. فلا خوفون علیهم، هیچ آینده خطرناکی در پیش روی شما نیست، راحت، آیندتون در نهایت راحتی و خوشی است. از گذشتم هر چی بوده حل شده، ما مشکلاتتون، مشکلات گذشتتون رو حل کردیم، هیچ قصه ای نخورین، نه از گذشته قصه داشته باشین، نه خوفی از آینده داشته باشین. این نتیجه استقامته. اون الله ولی الذین آمنو هم یه چیزی شبیه به اینه، اگر شخص مؤمن باشه، یعنی کاملا پرهیز کند از گناه. این کاملا پرهیز کند مهمه ها، کاملا پرهیز کند، مواظب زبونشه، هیچ وقت حرف مردم رو نمیزنه، حرف مردم رو با گوشش پشت سر مردم کسی داره حرف میزنه گوش نمیده، که دیشب هم عرض کرد کسی گوش میده حتما باید دفاع کنه از اون کسی که حرف زدن پشت سرش، باید دفاع کنه. حداقلش این است که بگی که آقا این حرفی که زدی غیبت کردی، حرفی که زدی غیبت کردی، حداقلش. اگر میتونه درست کنه، توجیه کنه کاملا، خب چه بهتر. اگر نتوانست، حداقلش این است که بگی آقا غیبت کردی، غیبت گناهه. اگر اونا ول نمی کنند، عرض کردیم اون مجلس رو ترک باید بکنه، ننشینه. در مورد دبیرستان ها صحبت عرض کردیم که بچه ها تو کلاسن در فاصله زنگ تفریح یه شلوغی هست برای بچه ها، هر کی داره حرف خودشو میزنه اونجاها بچه ها گرفتار میشن به غیبت معلم ها و مدیر ها و اینا. بچه خوب خودمون باشه چیکارش کنیم؟ باید بلافاصله از اون کلاس بیاد بیرون، برای که دینش محفوظ بمانه. اینه میخواستم عرض کنم، اون الله ولی الذین آمنو، هر مقدار که گناه آدم کمتر بشه، با دقت بیشتری زندگی بکند، اون ولایت بیشتره. ولایت منوط به ایمانه، ایمانم منوط به اعمال ماست. خب هر چی شما مواظبت اعمالتون رو بیشتر و دقیقتر انجام بدهید، ایمانتون درجهش بالاتره، اون ولایت بیشتره. بعد میرسه به جایی که من تو دلم هم چیزی نیست، من بخل رو حل کردم در روح خودم، حسادت رو حلش کردم، نه گناهه به یک معنا، یعنی گناه باطنیه. حالا ممکنه گناه ننویسن، چون گناه اون وقتی است که شما حسادتت خدای نکرده به عمل در میاد، به خاطر حسادت پشت سر اون داری بد میگی. اگه پشت سر اون بد نگی، فقط تو دلت حسادت باشه، این گناه به معنای معمولی نیست. اما خب خود اون حسادته یه گناهه. اون ولایت هر چی آدم بکوشد برای پاک کردن خودش، هر چی بکوشد برای پاک کردن خودش، یکی از راه‌های پاک کردن دل از این صفات بد مقابله کردن اونا در عمله. من به شما حسودی می‌ورزم، دلم می‌خواد شما رو نابود کنم دیگه، معنای حسادت اینه. بالعکس به جای اینکه یه کاری بکنم برای نابود شما، یه کاری می‌کنم برای تقویت شما. پشت سر شما صحبت میشه، من تعریف می‌کنم. من اگه میتونم کمکت بکنم، کمکت میکنم. اگه میتونم دعات کنم، دعا میکنم. این یواش یواش اون میسوزد، اون ریشه حسادت. بخلم که خب معلومه. اون آقای خویشاوندی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد خوبی، گفت اولین بار که من خمس دادم، 5 ریال خمس دادم. یعنی خمس من میشد 5 ریال. حالا خوبیایی که دیگه که داشت نمیخوام عرض کنم. بعدم تا آخر عمر منظم، حالا یه روز 5 ریال، سال بعد مثلا 10 تومنه، بازم 10 تومنم دقیق دادم، سال بعد مثلا 30 تومنه، سال بعد 50 تومنه. من همه شو دقیق به موقع دادم، سر وقت ها، سر وقت خمسم رو پرداختم. هرچی این مواظبت ها بیشتر باشه، اون آشغالای اندرون سینه من، چون تو سینه جمع میشه. قرآن داره حسل ما فی صدور، اونجا که تو سینه شماست، روز قیامت میذارن توی سینی، میارن توی صحنه قیامت، همه عالم میفهمن من چقدر بخل داشتم، چقدر حسد داشتم، چقدر کینه داشتم، چقدر کینه داشتم. و با کینه، آیه قرآنه، با کینه و قل و قش کسی رو تو بهش راه نمیدن، اصلا راه نمیدن. باید اینا رو حل کنه، باید اینا رو حل کنه، اینجا حل کنه، تا در قیامت راهش بدن تو بهشت. و هر چی سینه آدم پاکتر باشه، اون ولایت بیشتر اعمال میشه. به جای میشه که ولایت میشه کامل. حالا این وَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. میگن که ما، فرشتگان این حرفا رو میان میزنن، میگن ما ولی شما بودیم در دنیا و در عالم آخرت، کاملا مواظبتون هستیم، روز قیامت گم نشی، پات تو چاله نره، نبرنت، مواظبت میکنیم. در دنیا مواظبتت میکردیم، در دنیا مواظبتت میکردیم، اینجا مواظبتت میکنیم تا تو ما رو به بهشت برسانی. هرچی آدم بهتر بشه، عملش، دلش، هرچی بهتر بشه عملش و دلش، اون ولایت الهی بیشتر میشه در مورد این، تا یه جایی میرسه که 100% تحت ولایت الهی است. اون دیگه مثلا اولیاء بزرگ خدا، ائمه علیهم السلام، ذره ذره زندگیشون تحت ولایت الهی است. خب پیامبر مشغول خطبه نماز جمعه بودن، جبرئیل خدمت رسید گفت آقا وقت تمام شده، خطبتون رو تمام کنید. در این حد خطبه نماز جمعه، آقا وقتش تمام شده بسه، حالا بفرمید برای نماز. اینقدر مواظبت، تمام زندگیش تحت کنترل الهی است و راهنمایی الهی است. اونه که به درجات عالی چیز میرسه. دیشب یک چیزایی ارده بودیم که نرسیدیم بخونیم، حالا امشب عرض میکنیم، انشاءالله وقتش هم طول نمیکشه. یه عبارتی از عمر سعد هست، شنیدین؟ حمید ابن مسلم گزارش نویس کربلا بود، که بسیار از این گزارشاتی که از حوادث کربلا اتفاق افتاده از طریق حمید ابن مسلمه. میگه کان عمر ابن سعد لی صدیقا، رفیق بود با من، عمر سعد با من رفیق بود. فأتیته عند منصرفه من قتال الحسین، وقتی از کربلا برگشته بود من رفتم به دیدنش. فسألته عن حاله، حالت چطوره؟ گفتش که لا تسأل عن حالی، از حال من اصلا سوال نکن. فإنه ما رجع غائب الى منزله، هیچ کسی از خونش نرفته بیرون و وقتی برگرده از آن بیچارگیه که من، ضررایی که من کشیدم داشته باشه. ما رجع غائبون الى منزلشی، هیچ غائبی به منزل خودش باز نمیگردد. به شر مما رجعت بهی، بدتر از اون چیزی که من دارم برمیگردم. چیکار کردم؟ قطعت القرابت القریبه، خیشاوندیم با امام حسین، خیشاوندی داشته دیگه، اینو قطع کردم. و برتکبت الامر العظیم، که گناه بسیار بزرگی انجام دادم، من رفتم از خونه بیرون به امید ملک ری. بعدم ابن زیاد بهش گفتش خب اون نامه‌ای که من به تو داده بودم بردار بیار. این رفت مثلا گشت و گفت آقا گمش کردم. نه خبری نیست، نه به ری رسید. اون با 4000 نفر سرباز از شهر کوفه اومده بودن بیرون که این برن طرف ری، فرماندار ری باشه، که استان بزرگی بود ری. گفتن آقا اول برو کربلا رو حل کن بعد برو ری. هرچی کوشید که نکنه این کار رو، گفتن نمیشه، پس اون ورقه فرمان ما رو بده بهمون. گفت نه میرم. بیچارگی رفت کربلا و اون بیچارگی که گفت من بدتر از من کسی بر نگشته تو خونش، غایبی از خونش بره بیرون وقتی برمیگرده بدتر از من سوغاتی آورده باشه. این عمر سعد. عبیدالله بن زیاد بعد از سال کربلا مردم مدینه قیام کردن علیه یزید و یزید رو خلع کردن، که عرض کردن براتون. یزید به عبیدالله نوشت، کتب یزید الى ابن مرجانه، به ابن زیاد، برو با عبدالله بن زبیر که ادعای خلافت میکنه در مکه، برو با اون بجنگ. دقت کنید، این پارسال وقتی که صحبت میکرد امام حسین گفت کذاب ابن الکذاب، خیلی افتخار با افتخار. حالا گفت لا اجمع هما للفاسق، برای این امیر المؤمنین خلیفه فاسق من دوتا گناه رو جمع نمی کنم، یه گناه کردم پارسال قتل و ابن بنت رسول الله پسر دختر پیغمبر کشتم، این گناه رو با امسال با گناه حمله به خانه خدا جمع نمی کنم. جواب نداد. یکی دیگر رو آوردن گذاشتن، اونم یزید رو لعنت کرد، یزید هم اون رو لعنت کرد. یه شعرهای یزید گفته از در هنگامی که اسیرا رو آوردن به شام، سرها و اسیران، میگه لما بدت تلک الحمود و اشرقت تلک الرؤوس و علا ربی جیرونی نه اقل قراب. اون وقتی که از سیرا رو اوردن و سرها رو اوردن، کلاغا توی کاخ یزید سرصدا کردن. خوندن کلاغا عربا بد میدونن. گفت میخوای هر چی میخوای ناله کن آی کلاغ. دقت کن، لقد قضیتو من النبی دیونی، من طلبامو از پیغمبر گرفتم. از کردین با بزرگشو، عموی مادرشو، پدر مادرشو، عموی مادرشو و برادر خودشو تو جنگ بدر از دست داده بود، دست حضرت حمزه و امیرالمؤمنین و عبیده پسر مثلا عمه پیغمبر، اینا کشته شده بودن این سه تا. خب اون کشای درجه اولشون، رئیس قبیله شون. من طلبم رو از پیغمبر گرفتم با کشتار فرزندان پیغمبر، طلبم رو گرفتم. این حرف اولش بود، شادمان بود و این شعر رو میخوند. اما حضرت زین العابدین که در مسجد شام منبر رفت صحبت کرد، همه چیز براشون به هم خورد. مردم نزدیک بود که شورش کنن علیه یزید. یزید رو میپرستیدن، یزید رو میپرستیدن. اینا نزدیک شد که علیه شورش کنن. لعنت کرد ابن زیاد رو، میگه اگه من بودم که امام حسین رو نمی کشتم که. این معلوم حلالزاده نبوده که مثلا با ما خویشاوند نبوده، چون ادعای خویشاوندی می کردن. عمر سعد لعنت می کرد دستگاه و حکومت رو، خودش رو بدبخت‌ترین آدم روزگار خودش میدونست. ابن زیاد میگفتش که من بدترین گناه رو پارسال کردم، دیگه امسالم یه گناه جدیدی روی اون نمیذارم. اینم لعنت میکرد یزید رو، یزید ابن زیاد رو لعنت میکرد. نتیجه اون خون پاک مقدس تمام دستگاه اینا رو به هم ریخته بود. دو تا چیز عرض کردم خدمتتون اگر یادتون باشه. حکومت یزید بدعت بود. حکومت یزید به عنوان خلیفت و رسول الله امیرالمؤمنین بدعت بود. امام باید با این بدعت مقابله کنه. یه چیز دیگه هم بود، حکومت یزید اسلام رو برباد می‌داد. فرمایشی که حضرت امام حسین به مروان فرمود، علال اسلام از سلام ازا بلیت الامه برا این مثل یزید، اگر یه چوپانی این امت مثل یزید داشته باشه دیگه بر اسلام فاتحش باید خونده بشه، از اسلام هیچ چیز نخواهد ماند. این دوتا مقابل داشت که باید امام با اینا بجنگه، با اینا مخالفت کنه. حالا اینا یه مقدار باز تیکه های بعدی داره حرف که فردا باید عرض کنه. فرداها سلام علیک یا ابا عبدالله. حضرت علی اکبر رو بعضیشون 18 سال گفتن، بعضی 19 سال گفتن و اون معنای دقیق تحقیق شده است 25 سالگیه، چون 25 سال بود هماورد حضرت ابوالفضل بود، بنابراین یکی از ستونهای خیمه ها بود. وقتی رفت میون خانوما که از اونا خداحافظی کنه نمیذاشتن بره، نمیذاشتن اسبش حرکت کنه، دورشو گرفته بودن میگفتن ارحم قربتنا. آه چرا ارحم قربتنا؟ تو هم یکی از ستونهای حفاظت حرمی، عباس یکی هم تو هستی. ناگزیر امام حسین به دادش رسید، فرمود که رهاش کنید، پسرم رو رهاش کنید، او بیقرار خداست، بیقرار خداست، میخواد بره زودتر شهید بشه. بعدم رفت و صد تا زخم برداشت و خبری نشد، برگشت به پدرش، خدمت پدر، آقا تشنگی منو کشت، نه تشنگی آب، اون چیزی که من براش رفته بودم برای شهادت بود، نمیشه، من هرچی میجنگم نمیشه. میگفتن اینا از امیرالمومنین یه راه و رسمی در جنگ بلد بودن، وقتی لشکر دشمن زیاد بود نمیرفتن تو برن غرق بشن و اونجا محاصره بشن، یه حمله میکرد به یه گوشه، یه دونه افسر از افسراشون رو میزد میکشید بیرون، یه گوشه دیگه میرفت داخل لشکر. لذا وقتی که از پشت سر اون ملعون خبیث اومد فرق سر رو دو تیکه کرد، فرق سر رو ایشون نمیتونست خودشو نگه داره، دست انداخت گردن اسب، این خورای خون فرق سرش چشم اسب رو گرفت، اسب به جایی که برگرده به خیمه ها رفت داخل لشکر، لشکری که 10 تا 20 تا افسرشو از دست داده حالا گیر آوردن. شعر میخونن میگن تنها گیرت آوردن، دیگه از خودش که نمیتونست دفاع کنه، افتاده بود روی اسب، انقدر با شمشیر زدن که دیگه روی اسب هم نتونست بمونه، افتاد از روی اسب، فقط تونست یه سلام خداحافظی با پدرش بکنه، علیکم السلام، سلام خداحافظی داریم در زبان عربی، گفت و افتاد. امام میگن مثل باز شکاری، عزوخونا میگفتن مثل باز شکاری خودشو رسون به علی. سایر بنی هاشم هم به دنبال امام آمده بودن، رسید چیزی نمونده، پاشو داره رو زمین میکشه. صورتش رو گذاشت به صورت پسرش، از آخرین گرمای بدن پسرش بهره‌مند بشه، دستش رو برد لای لبهایی که به وسیله خون به هم چسبیده بود، این لبا رو باز کرد که یک کلمه حرفی علی بزنه. میگن تا شهق شهقتن، فقط یه ناله از این گلو اومد درون، تو ناله تموم شد، چیز برای امام حسین نمون. یه پارچه انداختن، حالا میگن معمولا میگن عبا، هم یعنی یه پارچه انداختن که بتوانن این جسد تیکه تیکه شده رو جمعش کنن. یا فتیان بنی هاشم، جوانای بنی هاشم بیاین احملو بدن برادرتون رو به سوی خیمه ها. میگن که حضرت عباس علیه السلام اینجا زیر جنازه نبود، اومده بود زیر بغلای برادرش گرفته بود. امام وقتی که بالای سر عباس آمد میخواست بیاره بدنشو به خیمه ها، مثل اینکه علی رو آوردن، اما دست زیر هر بخشی از بدن میکرد بقیه بدن رو زمین میموند، اینقدر تیکه پاره شده بود. الله حول ولا قوة الا بالله.